بسم الله الرحمن الرحیم. در مباحث نفس شناسی و مدیریت نفس در حوزه اخلاق عملی که از 40 حدیث امام بعضی منازل فکری و سلوکی در حوزه عملی از منظر ایشون، از منظر بزرگان اخلاق عملی، یه منزل تفکر، اندیشیدن و فکر کردن به چه حقایقی و با چه هدفی و با چه چگونگی، و از جمله اندیشیدن به اینکه اینجا کجاست، ما کیستیم، اینجا چه میکنیم، چه باید بکنیم، پیشتر چه خبر بوده، از کجا آمدیم، ابدیت هست و چگونه است و پس از این کجا خواهیم رفت، چه نسبتی است بین امروز ما با فردای ما یا حتی با دیروز ما، انسان قبل از دنیا، در دنیا و پس از دنیا چه مراحلی طی میکنه، و فکر کردن به این که خب اغلب بشریت، اهل دنیا، از هزاران سال پیش و از وقتی تاریخ داریم، تاریخ انسان ثبت شده و در دست ما مونده تا امروز، چه رؤیاها، چه زحمتها، رنجها، سختیها، شادیهای کوتاه مدت، و اساسا در دنیا رنجها و غمها میچربند و خیلی بیشترند و بالاترند از شادیها و لبخندها و آرامشها، و تازه این راحتی و خوشی برای همه هم پیش نمیاد، و برای اونایی که پیش میاد خوشی ها بسیار کمتر است از ناخوشی. و خود این مایه تفکر و اندیشیدن در این است که نمیشه هدف گیری کرد خوشی به هر قیمت و هرچه بیشتر را، یعنی لذت نمیتونه اصالت داشته باشه و هدف حیات و خلقت باشد. و وقتی ما در صورت انسان هستیم بسیاری از ما، و در عمل از جنود شیطان هستیم، از طرف شیطان مبعوث میشیم و ما رو برمی انگیزانه به یه سری رفتارهایی و حتی اوهامی، ما رو دعوت میکنه به لذت پرستی بلا شرط، بدون قید و شرط در اینجا، و به ما تلقین میکنه که فقط یک هدف هست از این زندگی، یک چیز اصیله، و اون تأمین هرچه بیشتر زندگی مادی و لذایز مادی است. وقت برگردیم به خودمون که دیگران رو هم باز ما داریم دعوت میکنیم به این کار، ببینیم واقعا ما خودمون از این وضعیت راضی هستیم یا خود ما مبتلاییم، میخواییم بیچارگان دیگری رو مثل خودمون مبتلا کنیم. اون کسی که ما رو اون جریانی و افکاری، رسانه‌ای، تبلیغاتی، علم نماها و عالم نمایانی که دعوت به اصالت دنیا و لذت میکنن، خودشون از اوضاع راضی نیستن. ولذا امام میگه از خداوند با عجز، با زاری تمنا کن که تو رو با وظائف خودت در برابر خودت، مسئولیتت در مورد خودت آشنا کنه و رابطه تو رو با خودش اصلاح کنه. و فقط با این امداد الهی می شود با شیطان و عامل نفوذیش در درون ما، یعنی ستون پنجم او که نفس خود ما و هوس‌های ماست، که مدام به ما دستور میده، هر لحظه چیزای تازه‌ای و بیشتری از ما میخواد، نفس اماره، یعنی بسیار امر کننده به بدی. یه راه دیگری خداوند به ما نشان بده و برای ما باز کنه پیش پای ما، و بتونیم به منازل بعدی و به ارتفاعات بالاتری از این مجاهده و رشد انسانی دست پیدا بکنیم. تو تفکر حالا ما تنبه پیدا میکنیم به بعضی مسائل، بعد از اینکه فهمیدیم به خود آمدیم و چیزهایی رو تصور و تصدیق کردیم، پذیرفتیم، حالا نوبت به گام بعدی است. گام بعدی عزم است. عزم خب شبیه و نزدیک به اراده است، اما عزم و اراده یه تفاوتی با هم دارن. اراده رو بعضی بزرگان عرفان نظری و عملی جزء نخستین درجات عرفان، نخستین یعنی اولین مقام و درجه، پله اول عرفان مطرح کردند. مثل ابن سینا در اشارات ایشونی همچین تفصیلی از بحث ارائه میده. و حالا اینکه عزم و اراده دقیقا چه نسبتی با هم دارن، بحثی است که بعضی از بزرگان و مشایخ سلوک و عرفان عملی تعبیرشون این بود که اساسا گوهر انسان، انسانیت انسان به عزم هست. یعنی اونچه که انسان رو از بقیه جانوران اصولا تفکیک میکنه عزم، قدرت تصمیم گرفتن بر ترک آنچه نباید و فعل آنچه باید، بنا رو بر یک رفتار و سلوک خاص گذاشتن و بنا رو بر اینکه آنچه از دست دادم در سالها و ایام گذشته زندگی اونها رو جبران کنم. این عزم که در این مقام و منزل بعدی پله بالاتری پس از تفکر پیش میاد، انسانیت انسان رو درجه بندی میکنه. یعنی تفاوت درجات انسان و انسانیت و مقام انسانها در تفاوت درجات این عزم و قدرت تصمیم گیریست. تصمیم برخلاف بعضی لذائذ عادی و مادی و برخلاف هوس، جلوی خود ایستادن. این انسان به هر به آن میزان که میتونه جلوی خودش بایسته، به خودش بگه نه، به همون میزان انسانه. عزم بر چی؟ عزم بر این که اولا ظاهر خودمون رو عقلی و شرعی کنیم، یعنی صورت ما صورت شرعی و عقلی و انسانی باشد، که ظاهر ما، رفتار ظاهریمون، تیپولوژی ما، نوع گفتار و رفتارمون طوری باشد که عقل و شرع تصدیق و تایید کنن که این ظاهر این موجود ظاهریست انسانی. انسان شرعی این انسان شرعی است، یعنی طبق مطالبات و مانیفست شرع و دستور کار خداوند عمل میکنه و رفتار میکنه. ظاهر شبیه و ظاهر پیامبر اکرم و اولیاء خداست، اونها رو اسوه و الگو گرفته، به اونها تأسی میکنه و تلاش میکنه شبیه اونها سلوک کنه، در ظاهر رفتارش، سبک زندگیش، حرکات و سکناتش، فعل و ترکش، گفتن و نگفتنها، کردن و نکردنها، رفتن و نرفتنهاش. خب این یک گام اول در حوزه ارتقاء قدرت عزم و تصمیم گیری بر مدیریت رفتار خود، و این کاملا ممکن و البته سخته، به خصوص اوائلش برای امثال ما سخته، و لذا یا اقدام نمی کنیم، و وقتی اقدام میکنیم زودی پشیمان میشیم، خسته میشیم و رها میکنیم. ولی این مقدوره، اینکه ظاهرمون رو شبیه پیامبر اکرم و انسانهای عالی و متعالی بکنیم برای همه ما مقدوره و نه ممنوع است نه ممتنع نه محال، هم ممکن است و هم معمول است، یعنی عمل شده بهش. اینطوری نیست که ما نخستین کسانی هستیم که بخوایم یک راه نرفته رو بریم. خب اونجا امام میگه این گام اول، این شرط اول که هیچ کس هیچ مسیری هیچ راهی رو در معارف الهی و رشد انسانی نمیتونه طی بکنه مگر اینکه ابتدا از عمل به همین شریعت ظاهری، به همین واجب و حرام احکام، به اینا عمل کنه. نمیشه به واجب و حرام اعتنا نکنیم و بگیم ما به مراتب بالاتری از سلوک و اخلاق و عرفان رسیدیم. تبعیت از همین ظاهر شریعت، همین احکام فقهی، همین واجب و حرام هایی که برای همه هست، این گام اول و گام بسیار مهمی است. و عزم و تصمیم گیری و که آغاز حرکت و جهتگیری وجودی است، از اینجا شروع میشه. یعنی تا ما متأدب نشیم به این ادب شرعی، آداب شریعت خداوند، اخلاق حسنه، اخلاق انسانی در ما نهادینه نمیشود. ممکنه اداشو در بیاریم، تظاهر بشه، تشبه به اخلاق باشد، اما این اخلاق با حقیقت ما یکی نمیشه، محقق نمیشود این حقیقت و نمیشه نور خدا در قلب انسان تجلی کنه و علم به باطن حقیقت و اسرار شریعت در مراتب مختلفش به دست بیاد و کشف بشود بدون اینکه عمل کنیم به اونچه خداوند از ما خواسته است، بدون عمل به اونچه پیامبر خدا به ما گفته است. بعد از اینکه اون حقیقت کشف بشه و نور اون معارف در قلب ما بتابد و بروز کند، خب یک نسبتی بین آداب ظاهری و آداب باطنی وجود داره که خودش رو نشون میده. لذا اینکه کسانی به اسم باطن و عرفان و اخلاق و عشق و اینها دعوت میکنن به ترک ظاهر، یعنی عرفان رو در نقطه مقابل با فقه و احکام قرار میدن، تناقض بین ظاهر و باطن میخوان برقرار کنن، و اینکه علم باطن بدون عمل به ظاهر ممکنه بلکه ممکن تر است، یا بگن قبل از این رشد معنوی نیازی به اون اعمال شرعی نیست، بدون اونا میشه، یا بگن اونا موقته، بعد که رشد کردیم و یک نور حقایقی بر قلب ما تابید دیگه بعد از اون نیازی نیست به شریعت عمل کنیم و بعد میتونیم ترکش بکنیم، احتیاجی به آداب ظاهری و قانون رفتار و افعال نیست دیگه. اینم غلطه، اینها ناشی از نادانی است به مقامات عبادات و کارکرد عبادت و شریعت و نقش او در رشد معنوی انسان و صعود در مدارج انسانیت. اینم پس نکته مهم دیگری که امام در 40 حدیث بهش اشاره میکنه. بحث دیگه این است که ایشون در 40 حدیث اشاره میکند به روایاتی در این باب که همطور که بزرگان اخلاق عملی گفتن و عرفان عملی، هر لحظه و هر روز و هر ماه و هر سال حساس است و انسانی که سالکه و موتورش روشن کرده برای رفتن به بالا و ارتقاء و تعالی، اینا می فرمان که هر لحظه باید مراقب و بیدار بشه و یک آنی از خودمون غفلت نکنیم. این تعبیری که در مباحث اخلاقی ذکر شده تحت عنوان مشارته، مشارته، مراقبه و محاسبه. مشارته یعنی شرط گذاری متقابل، یعنی ما باید مدام همون اول کار خودم با خودم، من دو نفرم، یکی سوال میکنه یکی جواب میده، خودم با خودم باید شرط بگذارم و من با خداوند باید شرط بگذارم که من متعهد میشم امروز در این موقعیت چنان عمل کنم و چنین عمل نکنم. اینا جزء لوازم جهاده. مجاهد حتما هر آن دائم باید با خودش مشارطه کنه، اول صبح با خودم شرط کنم، با خودمون شرط کنیم که امروز هیچ گامی بر خلاف دستور کار که خداوند برای ما تعیین کرده هیچ گامی بر نخواهم داشت و هیچ اقدامی نخواهم کرد. اینو تصمیم میگیریم و شرط میکنیم با خودمون. خب یه روز اگر برامون سخته میتونیم بگیم از الان تا یک ساعت دیگه و بعد بکنیم دو ساعت تا بشه یک شبانه روز و بعد همینطور میشه اینو توسعه داد. پس یکی شرط کردن با خود یا بین خود و خداست که خب یه روز مراقبت کردن و تخلف نکردن خیلی آسونه، شدنی است، کاملا میشود. عزم کن، شرط کن و تجربه کن. نصف روز رو شروع کنیم، بگیم من از الان تا ظهر هیچ عمل خلاف شریعت و فرمان خداوند، خلاف عدل انجام نخواهم داد. بین یا میگن بین این نماز تا اون نماز، بگید از این نماز، نماز صبح تا نماز ظهر مراقبه، یا از نماز ظهر تا عصر، تا مغرب، تا عشا، عشا رو بگه باز تا اذان صبح مثلا. اینجوری این کاملا ممکنه، گام به گام جلو رفتن شدنیست. و حالا این وسط امام در 40 حدیث میگه که شیطان و عیادی او، جنود او، چه از نوع انسان چه غیر انسان، یا خود نفس ما به ما مدام تلقین کنه اینا رو بزرگ و خیلی سخت نمایش بده که بابا مگه میشه، امکان نداره. و اینا از رو تلبیسات و کلاهبرداری اون ملعون شیطان و ایادی اوست. امام میگه به زبان نه، قلبا و واقعا کاملا جدی شیطان رو لعن کن و این توهمات باطل رو، این وسوسه ها رو از قلبت بیرون کن و بگو من اصلا یه روز میخوام، یک روز رو میخوام تجربه کنم. یک روز رو تجربه کن و خودت تصدیق میکنه که این کار آسان بود و کاملا میشه این یه روز رو کرد، یک هفته و یک ماه و کاملا گسترشش داد. این مشارطه. بعد از مشارطه مراقبت هست. مراقبه یا مراقبت که حالا شرط کردم ولی باید مراقبتم بکنم دیگه، یعنی در تمام این مدتی که شرط کردم من باید دائم کشیک بکشم، کشیک نفس خودم رو بکشم، متوجه انگیزه و نیتم باشم، متوجه عمل خودم باشم و خودم رو ملزم بکنم به عمل کردن. و اگر این وسط ها تو دلم افتاد یک کاری رو خلاف اون چی که شرط کردم انجام بدم، سریع یا به یاد خودم بیارم که این یه عملیاتی است که شیطان داره و جنود شیطان دارن رو من عملیات میکنن و میخوان من از اون شرطی که کردم تخلف کنم. لعنت کن، از شر اونها به خداوند پناه ببر، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بگو و اون خیال باطل و اون وسوسه رو از دلت و از ذهنت بیرون کن و برگرد چشم در چشم شیطان بگو، اون میشنوه و میفهمه که راست میگی یا دروغ. بگو من یک امروز رو با خودم شرط کردم که سرباز تو نباشم، سرباز خدا باشم و خلاف فرمان او عمل نکنم. او ولی نعمت منه، اون ولی نعمت من است، هرچه دارم از اوست و او داده، تو چیزی به من ندادی، تو فقط میخوای از من چیزی بگیری. او همه چیز رو به من لطف کرده که اگر تا ابد خدمت و اطاعت او رو بکنم، از عهده یکی از این نعماتی که به من داده، این سلامتی، امنیت، چه از پسش بر نمیام. حالا یک شرط مختصر جزئی یه روز کردم با او، این منصفانه و سزاوار نیست، جوانمردانه نیست که من به همین یک شرط جزئی برای این چند ساعتم وفا نکنم. این رو بگو و محکم پاش به این، شیطان ترد میشه، منصرف میشه، میفهمه حریف تو نیست و جنود رحمان سربازان خدا به تو کمک میکنن، میان به کمکت. وقتی میبینن تو میخوای مقاومت بکنی، تو رو تنها نمیگذارن، کمکت میکنن و غلبه میکنن. مراقبت نیست که یه گوشه بشین هیچ عملی انجام نده، زندگیت رو مختل کن و بشین مراقبت کن. مراقبت کردن یک عمل قلبی است، نه یک عمل عضوی که دست و پا تو اینا باید بیکار باشه، مثلا سر کار نری، درس نخونی، سفری، کاری، هر کاری، نه، یه برنامه عادی کار و زندگی و اینا هست، این منافاتی با اون نداره. ولی در حین همو ما باید مراقبت بکنیم از این شرطی که کردیم و هدفمون هدفگیری کنیم. ببینید نیت که میگن برای هر کار نیت کن، نیت یعنی به عمل فیزیکی جنبه متافیزیک بده، اون معنادارش کن. اعمالتون رو فرمودن معنادار کنید، چون انسان به معنا زنده است، انسان با معنا رشد میکنه نه با ماده. ماده وسیله است، معنا هدفه. نیت کن، انگیزه الاعمال به نیات، یعنی کل این کارهایی که انجام میدیم، ما جسم بدون روحه، مرده است، میپوسه، ابین میره، محصول در زمان و مکانه. اما وقتی نیت میکنیم، انگیزه ما الهی است، یعنی خداوند رو هدفگیری میکنیم، کمال و رشد معنوی رو هدفگیری میکنیم، این عمل متصل میشه به ابدیت. خداوند میفرماد که همه چیز و همه کس از بین میرن و نابود میشن، همه چیز فانن، همه فانیست، و یبقا وجه ربک، فقط خدا و وجه الله باقیست و هرچی به او وصل بکنید، او رو هدفگیری کنید، از هر عملی با توجه به او هر عملی رو انجام بدین، او عمل باقی و ابدی میشود. و الا همه چیز کل شیئن حالک الا وجه، همه چی از بین رفتن، هیچی اینجا نمیمون. انگیزه و نیت یا بسم الله گفتن در هر عمل، یعنی اون عمل رو معنادار کن، اون عمل رو ابدی کن، اون عمل رو یک گام تکاملی برای روح و معنویت خودت و برای رشد انسانیت و الهیت در خودت قرار بده. این میشه. خب پس ما کار زندگیمون عادی انجام میدیم، ولی در تمام این مدت ساعات روز هر کاری داریم میکنیم مراقب اون شرطی که کردیم هستیم و بنابراین اون کار رو درست انسانی، الهی و اخلاقی انجام میدیم. هر کاری که هست، کار کاسبیست، کار علمیست، کار اجتماعی، هر چی که هست، تفریح با خانواده با دوستان دارید میرید جای تفریح، همون هم همینطور و منافاتی نداره اون مراقبت با این. این نماز که میگن هر روز 5 نوبت نماز و این با خداوند دوباره بیاید در محضر خدا، اینا همه کمک به همین یاداوری و ذکر یا ذکر گفتن، قرآن خواندن، دعا، اینا همه یاداوری برای همین مسئله است و برای کمک به این مراقبته. بعد میریم مرحله پایانی که پرونده اون 24 ساعت رو، اون شبانه روز رو میخواییم ببندیم. رکن سوم محاسبه است که خب حالا میشین خودمون رو حساب کتاب کنیم، با خودمون حساب کنیم ببینیم چقدر با اون شرطی که کردیم صبح وفا کردیم و در طول روز آیا مراقبت کردیم یا نکردیم. خودمون رو محاکمه کنیم، حساب نفسمون رو بکشیم، بگیم خیلی خب حالا شب شد، حساب کتاب کنیم، اون شرطی که با خداوند کردیم باش چه کردیم؟ آیا یه معامله کوچک چند ساعته‌ای با او کردیم، تو این معامله آیا به خداوند خیانت نکردیم؟ خب اگر دیدیم نکردیم و وفا کردیم درست، که خب خدا رو شکر میکنیم که یک پیروزی بزرگ به دست آمد و آماده میشیم بعد از استراحت شبانه که دوباره روز جدیدی که میاد و نه قبلا آمده و نه بعدا خواهد آمد. این روزها تکرار همدیگه نیستن، هر روزی یک بار میبینیم، هر ساعتی تکرار نشده نیست، دوباره یک ظرف جدید برای عهد جدید و برای تکامل بیشتر. امام این تعبیر میکنه که تو همین مسیرم باید مدام ما از خداوند کمک بخوایم، استغاثه کنیم، با عجز بگیم که خدایا این شیطان دشمن بسیار بزرگی است و از انبیا و اولیاء تو هم نگذشت، کلاه آدم و حوا رو هم برداشت و تو منو میبینی که چه انسان ضعیفی هستم، گرفتار آرزوها، توهمات، خیالات، خرافات، گرفتار خودخواهی ها و نگاه های حقیر، اراده های صغیر و حقیر. من به تنهایی نمیتونم از پس این دشمن قوی بر بیام، در برابر این اوهام و تخیلات و خرافاتی که سراغم میاد و خودم زمین سازی کردم که اینا سراغم بیاد، من شکست میخورم اگه تنها باشم. خدایا تو مرا در این جبهه نبرد بزرگ و مقدس و این جهاد اکبر، بزرگترین نبرد با قویترین دشمن که سعادت من رو و انسانیت من رو و ابدیت من رو داره تهدید میکنه، کمکم کن. تو با منی، با من باش و به من کمک کن بتونم او و سربازانش رو از این مملکت وجودی خودم که مملکت خاص توست، مال توست و باید مال تو باشه، خارج و اخراج کنمشون، پاکسازیشون کنم و این قاصب رو که مملکت وجودی مرا غصب کرده، من این قاصب رو بیرون کنم و این سرزمین وجودی رو آزاد کنم از دست این قاصب، این خانه ای که خانه مختص به توست رها کنم و دستشو کوتاه کنم. نکته سومی که در مقدمه 40 حدیث امام در باب سلوک و خودسازی بهش اشاره میکنه این است که یکی از نکاتی که بسیار کمک میکنه به ما در این سلوک و مسافرت، این سفر هیجان انگیز و خطیر و در این حال لذت بخش روحی معنوی و عقلانی اخلاقی، تو این سلوک کمک میکنه و باید مواظب باشیم، موازنه هست. موازنه و توزین درست به این معنا که ما عقل داریم و با این عقل میتونیم دقیقا بنشینیم حساب کتاب کنیم که اخلاق زشتی که در ما هست، هر کدوم یه سری اخلاقیات زشتی داره، خودمونم میدونیم، بقیه هم میبینن میدونن، این اخلاق فاسدی گاهی ما در ما هممون هست، یک ملکات و خصلت‌های نهادینه شده رذالت‌آمیزی در ما هممون هست. منشأش هم افسار گسیختگی اون خودخواهی هایی است که یا در قالب انواع شهوت ها، شهوت قدرت، شهوت ثروت، شهوت مقام، شهوت شهرت و از این قبیل، یا غضب و خشم و استکبار و تفرعن و له کردن دیگران، حذف کردن هرچی که مانع احتمالی بر سر راه ما به حساب بیاد، و یا محصول واهمه ماست، نقشه هایی که میکشیم، توهماتی که داریم. امام میگه با خداوند عرض بکنید که من عقلم رو قاضی کردم، میبینم که این اخلاق رزل و رزیلهی که در من هست و منشأش یا اون شهوت ها و غضب ها و اون خواسته ها و خشونت ها و اون شیطنت های خود منه، باعث شده اینا سر خود باشن، خودسرانه عمل بکنه و تحت تصرف شیطان قرار بده منو و 24 ساعت منو. خب حالا عقلا ما این رو مقایسه بکنیم با نفع و ضرر اخلاق انسانی و حسنه، اون فضیلت های روحی و نفسانی، اون ملکات و خصلت های فاضله و زیبایی که در ما نهادینه شده، چون همه ما یک سری خصلت های نهادینه زیبا هم داریم در کنار اون زشتی ها. اینا محصول حاکمیت عقل است و شرع بر شهوت و غضب و واهمه و اینها. اینا رو بشینیم محاسبه کنیم، ببینیم که اون رزالت هایی که در ماست و اون فضیلت هایی که در ماست، هر کدوم از اینا فواید و ضررهاش برای خود ما اصلا خودخواه باشیم چیست و کدومشون من منطقا و عقلا باید اقدام بکنم یا نکنم. فرض کنید من نفسم رو کلن رها کردم، خود رو رها کردم، مطلق الانان، لذت پرستی و اینکه هر چی که میخوام بهش برسم، لذت پرستی در من رسوخ کرده، تبدیل شده به یک ملکه، یک خصلت مستقر در من نهادینه شده و خود این منشأ یه سری رذائل اخلاقی دیگری شده که به خاطر این اصالت لذت یک خباثت های دیگه ای از من سر میزنه و مزایقه نمی کنم، هر جا فسقی، فجوری، خیانتی، هر کاری لازم باشه کم کم انجام میدم، یعنی دنبال پولم از هر راهی آمد آمد، دنبال انواع لذائزم، اصلا وسیلش چگونگیش مهم نیست، از هیچی رو برگردان نیستم، واجب و حرام سرم نمیشه، باید و نباید، قانون، اخلاق، عدالت، اینا این چیزا سرم نمیشه، هر چه که طبق میل من باشه من باید مرتکب بشم و عمل کنم، ولو منش باعث صدها فساد و ضرر به خودم و به دیگرانم بشه. اینا میشه منافع شهوترانی. این منافع شهوترانیست. اول منافع اینا رو بگیم بعد ضررش. منافع خشم و روح تصرف در دیگران و عقب راندن دیگران، زدن بقیه و رفع موانع پیش پای خودم به هر قیمتی. وقتی که غضب میشه شخصیت من، خود این منشأ یه سری رذیلت ها و ملکات تلید دیگر ضد انسانی در من میشه که هر جا از ناحیه هر کسی و هر چیزی احساس تهدید بکنم، احساس خطر بکنم، او رو مانعی برای خودم تصور بکنم، به هر کس دستم برسه باید غلبه کنم ولو به ظلم، و هر کس و هر چیز در برابر من مختصر مقاومتی کنه یا کاری بکنه که من خوشم نمیاد، او رو یک نوع مثلا توهین به خودم تلقی بکنم و از این قبیل، هر کاری که بتونم باش بکنم، برای یک دستمال قیصریه رو آتش بزنم، قدرت تحمل و حلم و گذشت نداشته باشم، با کمترین مشکلاتی که پیش میاد جنگ و قوقا بپا کنم، هرچی به دهانم میاد میگم، هر کاری ازم بر بیاد میکنم، هر کاری نمی کنم برای که اون ناملایمتی و اونی که ازش خوشم نیامده این رو یا نابود کنم یا از خودم دور کنم، باز به هر قیمتی و به هر شیوهی ولو منجر به هر ظلمی و فسادی و هر مشکلی برای دیگران بشود. این هم میشه منافع غضب. خب پس منافع شهوت روشن شد، منافع غضب هم روشن شد، حالا منافع شیطنت. ما هممون کم و بیش قدرت شیطنت داریم، یعنی با خودعه زرنگبازی کلاه بقیه رو برداریم و بقیه رو استثمار بکنیم، بقیه رو کنترل بکنیم، تغییر بکنیم و از این قبیل. خب وقتی واهمه شیطانی در نفس من مستقر شده، رسوخ پیدا کرد، ملکه شیطنت در من قوی شد، که عمدتا تو مسائل سیاسی و رسانه و اینا این زیاده، اون دوتا هم هست ولی اینم زیاد. حالا چه میکنم؟ با هر خدعه و شیطنتی که ازم بر بیاد که بتونم کار غضب رو و کار شهوت رو را بندازم، هر نقشه باطلی که شده به هر قیمتی میکشم که رئیس بشم، که رأی بیارم، که دنبالم را بیفتن، که برام کف بزنن، ولو بخشی از این جامعه رو نابود کنم، فقیر کنم، بیچارهشون کنم. این رذیلت و رذالت شیطنت و واهمه. اینا منافع این ستا قوه مادی در انسانه که وقتی تحت تصرف خدا و شرع و عقل نباشن، تحت تصرف شیطان و نفس باشه، اینا منافعشه. منافع شهوت اینه که به هر چی بخوام برسم ولو بدون هیچ قید و شرطی، ارزش و اینا نمیفهمم، فقط سود و لذت. منافع غضب اینه که هر چی رو که مانع یا تهدیدی علیه خودم حساب کنم به هر قیمتی نابودش بکنم، باز هیچ حدی نمیشناسم، حقوقی قائل نیستم، عدالت و اخلاق و شرع و اینا سرم نمیشه. منافع واهمه و شیطنتم اینه که تو همه مسائل انواع نقشه ها رو میکشم، جمله سازی، عبارت پردازی، استفاده از رسانه، زبان، قلم، تشکیلات، جنگ روانی و و و، برای که رئیس بشم، برای که بازی بدم بقیه رو، فریب بدم و از این قبیل. اینا منافع این ستا قوست وقتی که درست تربیت نشده و تو مسیر حق و تکامل نیست. امام میگه خب حالا شما بشینید درست فکر بکنید، یه اشخاصی که گرفتار این ستا هستن ملاحظه بکنید، هر چه هم فرض کن اینا موفق باشن، اصلا فرض کن به بیشتر یا همه آمال و آرزوهاشون برسن، باز ازش بپرسی کافیست؟ میگه نه آقا، هزاریه که آمال و اهدافم هم هنوز تأمین نشد، کسای دیگه‌ای هستن، چیزای دیگه‌ای هست که من اونا رو باید نابود کنم، یا اونا رو باید به دست بیارم، یا اونا رو باید بازی بدم و تحت کنترل بگیرم. اصلا امکان نداره انسان سیر بشود، امکان نداره. ما انسانی که هدف رو درست نشناخته، آرزوها و آمالش و توهماتش رو بتونه اداره بکنه. هر کس به هر آرزو یا هدفی که برسد ازش بپرسی دیگه الان آروم شدی؟ دیگه کرم نداری؟ مرضت تمام شد؟ خوابید؟ الان دیگه آرامی؟ ابدا، ناراحته، ناراضیست، ما ناراضی هستیم. کودک بودیم میگفتیم کی بشه بریم مدرسه، رفتیم مدرسه گفتیم کی بشه تعطیل شه، سه ماه تعطیلی بیاد. ابتدایی گفتیم کی بشه بریم دبیرستان، اونجا گفتیم میشه یعنی ما بریم دانشگاه، بعد گفتی که رفتی دانشگاه، بعد گفتی کی بشه مدرک بگیرم لیسانس، بعد هم تو دکتری، یه رشته دیگه هم برم فلان، بعد فلان جا عضو هیئت علمی بشم یا استخدام بشم، فلان کارو بکنم مثلا مشهور بشم. اینا همه این کارا رو اولا اغلب افراد که نمیتونن، بسیاری به این چیزا نمیرسن. او عده‌ای که میرسه، او آخر خط که ازش میپرسی تو الان دیگه کرمت خوابید؟ کرمات تموم شد، به قول مشهدی ها میگن دیگه کخ نداری، دیگه کخات تموم شد. میبینیم نه، همونقدر که او اول کار مضطرب و منتظر بودم و تشنه بودم، آتش داشتم، ناآرام بودم، الان هم همونقدر بلکه بیشتر ناآرامم، چون الان اضافه هم شد یه چیزی، و اونی که این همه زحمت کشیدم آخرش دوباره من که مثل اولم. علتش اینه که ایشون میگه، امام میگه توجه ندارید که دنیا این عالم طبیعت دار تزاحم و مزاحمت است، اینجا همه چی مزاحم همه چیه، اینجا زندگی، فلسفه زندگی زحمته. اصلا این عالم طوری ساخته شده، مواد این عالم تابع ما نیستن، قرار نیست از ما اطاعت کنن، به طور مطلق. ما یک زحمت این باید بکشیم، یه بازدهی مشروطی به ما داره، یک پدبستانی دارید با اینجا. مواد این عالم در برابر اجراء اراده ما و تأمین همه هوس‌های ما اساساً مقاومن، مقاوم ساخته شدن، تأسی دارن. این عالم در برابر تمایلات ما اسیانگر است. از اون طرف آرزوها و امیال و هوس‌های ما هم نامحدوده، به هیچ حدی متوقف نمیشه. قوه شهویه یعنی شهوت، یعنی خواستن. خواسته های ما طوری است که تو هر رشته‌ای بیفتی بخوای، اگر هر چی که تو دنیاست بهت بدن، باز بگن یکی دیگه هم هست که دیگه اون رو به تو ندادن، همون رو باز میخواید. یک کسی که دنبال زنهای زیباست، زن پرسته، تمام زنهای شهر رو بگن آقا اینا در اختیار شما، باز نگاه میکنه اون ور میگه اون شهرهای دیگه چی؟ کل یک کشور رو بدن، میگه کشورهای دیگه چی؟ ریاست اینجا مال شما، میگه خب این بقیه چی؟ رئیس اینا کیه؟ یک کشور رو دستت بدن، میگه این کشورهای بغلی دیگران اینا چی؟ کل کره زمین رو بهت بدن. امام میگفت که انبیا و اولیا انسانهای مهذب طوری هم که اگر 1000 نفرشون رو تو یک روستایی قرار بدی، ممکنه در بعضی جهات به خاطری که مراتبشون متفاوته، تفاوت نظر و دیدگاه هم در یک جاهایی جزئیاتی البته داشته باشن، مثل خضر و موسی مثلا، اما هرگز تنازع بینشون نیست، راحت میتونن زندگی کنن. اما کل کره زمین رو بده به 2 نفر آدم تربیت نشده، طاغوت، طغیانگر. بیا آقا این نصف زمین مال تو، این نصفش مال این. به جایی که هر کسی بره سراغ سهم خودش، جفتشون میان سر مرز، این به اون نصفه اون یکی نگاه میکنه، اونم به نصفه اینو میخواد تصاحب کنه. کلشو بدن، کل کره زمینو بدن در اختیار یه تیپ، یه نفر آدم اینجوری مثل ما. نگاه میکنیم بالا میگیم اونا چیه، اونا مال کیه؟ خب ببینید اینطوره، یعنی همیشه اون چه نداریم میخواهیم. بنابراین یه فرض محال و خیال خام است که این تنور شهوت، شهوت پول، شهوت زور، شهوت ریاست، شهرت، شهوت جنسی، شهوت آسایش و راحتی و از این قبیل، اصلا اینا محاله که تمام بشه. این تنور خاموش شدنی نیست، هرچی هم بیشتر تعقیب میکنیم این آتش فروزانتر میشه و این حرص شدیدتر و خطرناکتر. قوه غضب یعنی قدرت دفع و دافعه، اونم همینطوره، طوریست که اگر ما مالک مطلق جایی بشویم، باز اون جایی که دست ما نیست میخوایم اون رو تصرف کنیم، اونجا رو میخوایم موانع رو نابود کنیم بریم جلو. هر چی دست ما بیاد میخوایم این قوه و این قدرت، قدرت غضب و خودخواهی سلبی، اون خودخواهی ایجابی، اینا بیشتر میشه و اینا لازم نیست اثبات بشه. یعنی ما به خودمون که رجوع بکنیم هممون گرفتاریم، میفهمیم اینو. اونایی که در دنیاداری موفق شدن، مثلا پیروز شدن، اونا از همه شکست خورده تر و ناموفق تر و ناکامیاب ترن. یعنی شما ببینید اینایی که قدرت های بزرگ، ثروتمندان بزرگ، سلبریتی های جهانی، اینا از من و شما که تو اون مسیر به اونا هم نرسیدیم، با اینکه ظاهرا قدرت و حشمت و ایناشون بیشتره، اما اضطراب و استرس و افسردگی تو اینا بیشتره. به خودمون رجوع کنیم، تصدیق میکنیم این مسئله رو. ما همواره عاشق چیزی هستیم که نداریم، ولو بسیاری چیزها رو داشته باشیم باز عاشق چیزی هستیم که نداریم. اینم یک نکته که امام تعبیر میکنه که آقا تو این محاسبه یک موازنه بکنید، ببینید نفع اینا چیه. یعنی اصالت دادن به خواسته ها و ناخواسته ها و نقشه کشی های شیطانی و دنیوی تهش چیه؟ هیچ وقت آرام نخواهیم شد، ما راضی نخواهیم شد تا این فرصت رو از دست میدیم و به شکل موجودات رذل خطرناک زشت پلیدی از این عالم وارد عالم و عوالم بعد میشیم و بیش از همه خودمون رنج میکشیم. حتی گاهی ممکنه تو مسیر علمی ظاهرا داریم بحث علمی، همین بحثا رو مثلا بحث علمی دینی، بحث عرفان نظری، اخلاق، اینا همینجا هم باز داریم کلاه خودمون رو گاهی برمیداریم. چقدر احادیث داریم در این باب که درس میخونیم، گاهی درس دین حتی، یا علمی یا چه برای اینکه خودمون رو اثبات کنیم، برای اینکه توی یک بحثی کسی که نظر دیگری داره او شکست بدیم و او تحقیر و تسخیر بشه، ما پیروز بشیم. حب غلبه، حب حقیقت و کشف حقیقت، حب هدایت و نجات و رستگاری نیست، حب غلبه است. حالا این غلبه تو بازار یه جوره، تو سیاست یه جوره، تو حوزه و دانشگاه و هنر و اینا هم یه جوره. یعنی بسا مذاکره علم و بحث علمی میکنیم، ظاهرش اصلا ممکنه علم اخلاق هم باشه، علم توحید باشه، افضل عبادات و اطاعات، اما ما قصد صحیحی ازش نداریم. همون تبدیل میشه به بزرگترین گناهان و اعظم معاصی و مثل بت‌پرستی. در روایت میفرماد که بعد از بت‌پرستی و شرک عریان یکی از خصلت‌ها که ولو اولش بسم الله میگیم ولی انجام میدیم، این جدل‌های رسانه‌ای و ایناست، جدل‌های به ظاهراً علمی، ظاهراً معنوی، عرفانی، اخلاقی یا سیاسی، اینا که هدفمون شکست دادن دیگری است. فرمودن حتی اگر بر حق هستید و امکان محقا، اما اگر ایمان دارید به خداوند، این ایمان شما در خطر است. تا حتی ید المراء، تا وقتی که دست از مراء و این لجاجت ها، مجادله، بحث کردن برای که ثابت کنید تو شکست خوردی، تو بیچاره ای، من درست میگم، اینا اصلا بحث حقانی و عقلانی نیست. در ذیل اون 40 حدیث امام میگه در ذیل هر کدوم از اینا بگردیم، اخلاق فاسدی که داریم شناسایی کنیم، دورش خط بکشیم، بذاریم زیر ذره بین و شروع کنیم به معالجش و با نفس خودمون هر جا که اون چیزی میگه درست بر نقطه عکس بر خلافش عمل کنیم، تا کم کم اینو تضعیف کنیم و از مملکت روح و از سرزمین وجودی خودمون بیرونش کنیم. این نفوذیه، دشمن، اشغالگره. این قاصب رو که بیرون کردیم، صاحب خونه خودش میاد، دیگه احتیاج نداره کار دیگری بکنی، دیگه دعوت نمیخواید بکنی. امام میگه شیطان، شیاطین رو از نفستون بیرون کنید، از زندگیتون بیرون کنید، این اخلاق رذیله رو. فرشتگان خودشون میان، دیو چو بیرون رود فرشته در آید، دیگه کار مستقلی لازم نیست برای او کار بکنه. وقت وقتی این کارو کردیم، ملائکت الله، فرشتگان خداوند ساکن این مملکت وجودی ما میشن، قلب ما میشه مسجد و معبد خداوند، دیگه بقیه راه خیلی آسان میشه، راه مستقیم، روشن، سلوک آسان میشود و انواع در انواع برکات و اینها به روی ما، به روی انسان مفتوح و باز میشه. نکته دیگری که در 40 حدیث امام اشاره میکنه که ببینید همه اینا تعابیر دیگری از این که وقتی میگن درهای بهشت بروی شما باز میشود، درهای جهنم بسته میشه، پلکان رو به بالا میشه درجات، پلکان رو به پایین میشه درکات، درجات بهشت طی میشه و درکات جهنم پیش پای ما قرار نمیگیره و خداوند به نظر رحمت و لطف به ما نگاه میکنه، دستمونو میگیره، فرشتگان رو به کمک ما میفرسته، شیاطین رو از ما دور میکنه، به او پناه میتونیم ببریم، نه با زبان بلکه حقیقتا. و ما جزء مؤمنین، جزء مجاهدین به حساب میاییم، جزء اهل سعادت میشیم، جزء اصحاب یمین میشیم به تعبیر قرآن. و باب انواع معارف الهی و آگاهی ها و نور به روی ما باز میشه که اصلا غایت و هدف و فلسفه خلقت انسان همین بود، همین که به این حقایق نورانی برسیم، به اینها آگاهی پیدا کنیم، اینها رو بدانیم، بفهمیم، بیابیم. و خداوند تو این مسیر گرچه راه سخت و پرخطری است، اما از ما دستگیری میکنه و این سلوک رو بر ما آسان میکنه. ولی هر قدمی شیطان یه تلهی مناسب اون قدم داره، شخص و اون شرایط. نکته بعدی اینه، این رابطه شخصی ماست با خدا، اما جبهه اون جبهه، جبهه اجتماعی است. یعنی خصلت‌هایی مثل حرص، حسد، خیانت و و بسیاریش در رابطه و مناسبات با دیگران تو جامعه اتفاق میفته، با موجودات دیگه، با انسان‌های دیگه. مسئولیت‌های اجتماعی در رابطه با سلوک عرفانی و اخلاق فردی پیش میاد که اصلا خیلی از فضیلت‌ها و رذیلت‌های اخلاقی در زندگی فردی و به تنهایی ایجاد نمیشن، از بین نمیرن. تا با دیگران ارتباط برقرار نشه و تو مسائل تشکیل خانواده، نمیدونم کار اقتصادی، بازار، کار اجتماعی، سیاسی و و و تو این مناسبات که یه سری رذیلت‌ها و فضیلت‌ها خودشو نشون میده که مجاهدات اجتماعی است. انسان در دنیا بدون دیگران زندگی نمی‌کنه و شاید هم واقعا نمیتونه هم بکنه. حالا طبعا بگیم طبعا مدنی است یا عرضاً، اون بحث دیگری است، ولی اجمالا انسان مدنی است، یعنی زندگی انفرادی شدنی نیست. اگر از جامعه بشری خارج شدیم بریم تو جنگل با حیوانات وحشی به اونها ملحق بشیم، بحث دیگری. زندگی یعنی زندگی اجتماعی هم، و زندگی اجتماعی زیستن با دیگران بناش بر اعتماد است. اعتماد یعنی ارتباط با دیگران، بدون اعتماد به دیگران و اعتماد دیگران به ما نه امکان داره نه معنا داره اساسا. یعنی پایه بزرگ زندگی اجتماعی اعتماده. خانواده بدون اعتماد اصلا شکل نمیگیره. یه اعتماد بین زن و شوهر، بین والدین و فرزندان. زندگی محلی بدون اعتماد همسایه با همسایه، زندگی اقتصادی بدون اعتماد درون صنف و بازار و فروشنده و خریدار و اینها، زندگی سیاسی و مسئله حاکمیت بدون اعتماد بین مردم و حاکمیت و ملت و دولت، و همینطور تو همه عرصه ها همینه. وقت اعتماد امکان نداره مگر با مسئله رعایت امانت و ترک خیانت. اگر امکان، هرچه امکان خیانت بیشتر باشد، هرچه امانت داری کمتر باشه، اعتماد کمتره. هرچه اعتماد کمتر، ارتباطات کمتر، ضعیفتر و غیر انسانی ترن و زندگی اجتماعی سختره. هم دنیا بسیار سخت میگذره و هم به لحاظ انسانی انسان یک موجود ظلمانی میشه. ما هرچی بیشتر خیانت میکنیم به خودمون و دیگران تو عرصه‌های مختلف، ما حیوانتر میشیم. تازه حیوانات هم واقعا بسیاریشون خائن نیستن، حیوانات هم بر اساس اعتماد به هم زندگی میکنن. ما تا اون اعتماد غریزی است و تا یک سطح خاصی است. خائن مورد اعتماد و اطمینان هیچ کسی قرار نمیگیره و نمیتونه یک عضو سالم و مفیدی برای جامعه بشری، حتی برای خانواده خودش یا دوستان خودش، نزدیکان خودش باشه، و بنابراین هرگز نمیتونه، او رو نمیشه به عضویت در هیچ مدینه فاضله ای پذیرفت. و اولین صدمه ای که میزنه به خودشه. من وقتی امانت داری نکردم و دیگران، اعتماد دیگران رو سلب کردم از خودم، اولین مشکلات مادی و دنیاویش به خود من میرسه. یعنی یک زندگی تنگ و سخت، یک زیست دشوار و تنها و تک افتاده خواهم داشت. اون همه آیات که دارن در مورد رعایت اخلاق اجتماعی، امانت، اعتماد، حفظ اعتماد، صداقت و دروغ نگفتن، به وعده وفا کردن، پای تعهدات و امضا و قرارداد ایستادن، اوفو بالعقود، وفا کنید به پیمانهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، خانوادگی، اخلاقی و و که با دیگران امضا میکنید، با اشخاص دیگه یا اشخاص حقوقی دیگر یا ملت‌ها و دولت‌های دیگر، و می‌فرمان که فکر نکنید رعایت مناسک عبادی جبران می‌کنه مسئله عدم صداقت و سلامت در رفتار اجتماعی رو. امام صادق علیه السلام فرمودن ایمان، ملاک ایمان صرف عبادات و مناسک و نماز و روزه و اینا نیست. لا تنظرو الی طول رکوع الرجل و سجوده. خیره نشید به اینکه یک کسی رو می‌بینید رکوع‌های طولانی، سجده‌های طولانی. فإن ذلك شيء اعتاده. این چیزیش که عادت کرده بهش. خیلی‌ها عبادات و زیارات و نمی‌دونم عزاداری و این کارا رو رعایت می‌کنه یا نماز و اینا رو از باب اینکه عادت کرده. حالا یا اجباراً تحت فشار اجتماعی یا طمع به چیزی یا همینطوری تو تیوار عادت کرده. بدنش رکوع و سجده میکنه، روحش سجده نمیکنه. زبان تکبیر میگه، زبان روح تکبیر نمیگه. روزه گرسنگی و تشنگی تحمل میکنیم، ولی روح ما امساک، یعنی قدرت خودداری نداره، نداریم، عادت کردیم به فضا. اون اقلیتن که تازه انجام میدن، اینا اکثریت که اهل همینا هم نیستن، هیچ وقت هم نبودن. اون کسانی که تازه پابندن، امام صادق علیه السلام فرمودن که این معیار کافی نیست، فلو ترکه، بسا که عادت کرده اگر ترک بکنه، استوحش بذالک، وحشت برش میداره، وحشت برش میداره. یعنی مناسک ظاهری خوب البته لازمه، اما اصلا کافی نیست. پس چگونه میشه شناخت و داوری کرد اگر اینا کافی نیست؟ ولیکن انظروا الى صدق حدیثه و اداء امانته، شاخصهایی وجود داره در رفتار و سبک زندگیش. یک نگاه کنید به صداقت و راست گفتاری. اگر میبینید دروغ میگن، یعنی تو رفتار اجتماعی اینا، در خونه بین اعضای خانواده دروغ حاکمه، به هم دروغ میگن، تو بازار محل کارش دروغ میگه، تو سیاست، عرصه سیاست و انتخابات و چه و مدیریت و وعده ها و اینا دروغ میگه، اینا دینی نیستن، این سبک زندگی دینی. و اداء امانته، هر چی که بر اساس یک اعتمادی در اختیار او قرار گرفته، به این اعتماد دیگران آیا خیانت میکنه یا نه، بر سر تعهداتش و مسئولیت پذیری میسته یا نمیسته، این ملاکه. حالا این امانت از امانت شخصی مادی که یک کسی یه چیزی به من میده و من سوء استفاده میکنم هست، تا امانت‌های بزرگ، امانت معنوی، امانت اسرار اشخاص، تا امانت‌ها مسئولیت‌های حکومتی و تصمیم‌گیری، ثروت، بیت المال، چه و چه، که اینا همه امانت‌های بزرگ خدا و مردمن، به تعبیر حضرت امیر سلام الله علیه. فرمودن اونی که ملاکه، ببینید ممکنه یک کسی ظاهر مذهب رعایت بکنه یا اصلا مذهبی نیست، شعارهای خیلی مثلا حقوق بشری، اخلاقی، انسانی، انقلابی، عدالت خواهی، آزادی، رهایی انسان، امور خیریه، نمیدونم از این قبیل حرفا میزنه، اما میبینید مستقرق هستیم و غرق شدیم در باطلاق لذائز خودمون و دنبال اشتهای خودمونیم. یعنی اگه این حرفا رو میزنیم به خاطر یک لذتیه که به ما میده، یه نفع شخصی مادی که کوتاه مدت، میان مدت یا دراز مدت برای من داره. همون معیار اینه که ما ببینیم هرچه بیشتر به اینجا وابسته باشیم و خداوند رو، حق مطلق رو هدفگیری نکنیم، هرچه بیشتر به اینجا داریم، برای اینجا تخیل میکنیم، به همون اندازه تعلق پیدا میکنیم. عشق به اینجا، عشق به دنیا، عشق به پول، عشق به زور، عشق به ریاست، شهرت و از این قبیل. فرمودن وقتی به چیزی حب پیدا کردی، حب دنیا آمد، عاشق دنیا شدی، از هر چه غیر دنیاست متنفر میشی، بی توجه میشی، بلکه همه چیز رو مانع میگیری، از اونا دور میشی، از هر چه که مانع اینا میشه به اون از اون متنفر میشی. و وجهه روح ما، چهره شخصیت ما توجه میکنه به عالم ملک، به این عالم مادی، و از ملکوت عالم، از عالم غیب و معنا، از ابدیت به همون اندازه غافل میشیم. به عکس اگر ما از یک چیزی بد و بدی دیدیم و عدم ملایمت و تناسب دیدیم و یافتیم، تصورش هم که میکنیم ازش حالمون به هم میخوره، یعنی صورت اون ادراک هم در نفس ما تنفر ایجاد میکنه، و این صورت هرچه قوی تر باشه اون تنفر بیشتر میشه.